بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حدود صفحه 222 سطر 17 هم. و من الفلاسفه القائلین به حدوث العالم و خرابهی فلاسفت و آفادامیا
آقادمیا
این از خم آقادمیا است. و انهم کانو یقولون ان کل مرکب ینحل فلا یجوز ان یکون من جوهرین متفقین فی جمیع الجهات. در اینجا صدر و قول گروهی از فلاسفه رو نقل میکنه و قول اینها رو مؤید کلام خودش قرار میده. صدر نظرش اینه که عالم ما که عالم جسمه حادثه و زائله، داره تو این تتمه وحس قول کسانی رو نقل میکنه که اونها هم به همین مسئله معتقدن، یعنی به حدوث عالم. قول اونها رو داره مؤید کلام خودش قرار میده. این چند تا قولی که تا حالا نقل شد، یکی از زینون بود، دیگری از زیمقراطیس بود، اینا از یک فیلسوف نقل شدند. اما این سومی از گروهی از فلاسفه داره نقل میشه که اینها در یک مدرسه درس میخوندن، در یک آکادمی بودن. آکادمی رو ایشون معرب کرده در یه نسخه آقادیمی گفته، در یکی آفادامی. هر دو همون معرب آکادمیه. اصلش آکادمی بوده، آکادمی دبستان، یعنی مؤسسه‌ای که توش تحصیل میشه. حالا گروهی در این مؤسسه تحصیل میکردن، همگی نظریه دادن. اون نظریه رو ما میخوام بخونیم تا ببینیم که تاییدیست برای کلام صدر. کلام این شخص رو توجه کنید، یک مطلب کلی بیان میکنه. این فلاسفه یک مطلب کلی بیان میکنن که من این مطلب کلی رو برای اینکه واضح بشه برای یک فرض جزئی پیادش میکنم، تطبیقش میکنم تا راحت تر فهمیده بشه. اگر چیزی رو ما یافتیم که مرکب بود، مثلا دو جز داشت، این دو جز نمیتونند از همه جهت با هم یکسان باشند، ممکن نیست این دو جز هیچ تفاوتی نداشته باشند، ولی دو جز نخواهند بود. مثلا فرض کنید یه عقل رو فرض کنید، اینه بخواد به دو جز تجزیهش کنید، یا یه خط رو فرض کنید، مثال حسی بزنم بهتره، اینه بخواد به دو جز تجزیهش کنید، خب اون جزء دست راست با جزء دست چپ چه فرقی میکنه؟ از نظر خطی با هم فرقی ندارن، هر دوشون خطند. بله ممکنه یکی بلندتر باشه یکی کوتاه‌تر، یکی دست راست باشه یکی دست چپ، این تفاوت ها بینشون هست، ولی از نظر ذاتی بینشون تفاوت نیست. حالا فرض کنید این دو خط از نظر مکانی و از نظر اندازه و اینها مساوی باشند، مثلا خط نباشه، یه موجود مجردی باشه که احتیاج به مکان نداره، خب نمیتونید تفاوت مکانی برش درست کنید، نمیتونید تفاوت اندازه برش درست کنید، این جز با اون جز یکیه، بنابراین چرا شما دو جزش کردید؟ از اول میگفتید یک موجود بسیط. اگر شما بخواهید برای یک موجودی دو جز درست کنید، این دو جز باید فرقی بینشون باشه، حالا یا فرقی به لحاظ حقیقت داشته باشن، یا فرقی به لحاظ مکان داشته باشن، یا به لحاظ اندازه، به لحاظ رنگ، بالاخره یه فرقی باید بینشون باشه. اگر هیچ فرقی بین این دو جز نیست، شما باید بگید این شی بسیطه، نباید بگید مرکبه، بگید تو ذهنم تجزیهش کردم، ولی نباید بگید تجزیه شده. خب این یه قانون کلیه که در مرکب لازم است اجزا با هم تفاوت داشته باشند. اگر اجزا هیچ تفاوتی نداشته باشند، این مرکب در واقع مرکب نیست، بلکه یک امر بسیطه. خب این یه قاعده کلی. حالا از این قاعده کلی میخواد استفاده کنه. مثلا عرض میکنم اینجا من به مثال متوسل میشم ولی مطلب احتیاج به مثال نداره، میشه مطلب به صورت کلی بیان کرد ولی برای اینکه روشن‌تر بشه از مثال استفاده میکنم. مثلا فرض کنید ما انسان ها مرکبیم از دو جز، یک جز بدن ماست، یک جز روح و نفس ماست. خب این دوتا با هم تفاوت دارن، به لحاظ ذات با هم تفاوت دارن. یکی نفس مال عالم ملکوته، یکی جسم مال این عالمه. یکی حالت تجرد داره که نفس ماست، یکی حالت مادیت داره که بدن ماست. تفاوت بین اینها زیاده. پس میتونیم بگیم ما، نه بدن ما، خود ما مرکبیم از دو چیز، یکی بدن یکی نفس، که این دو چیز با هم فرق میکنن. حالا این دوتا مرکب، این دوتا جز که مرکبی رو تشکیل دادن، گاهی هر دوشون از یک عالمند. مثلا فرض کنید که شما آب رو با شکر مخلوط میکنید که شربت درست بشه. خب هم شکر عالم مربوط به عالم جسمه، هم آب مربوط به عالم جسمه، دوتا از دو عالم نیستند. ولی ما اینچنین نیستیم، ما مرکبیم از نفس و جسم، که نفس ما از عالمی است، جسم ما از عالم دیگر. پس وابسته به دو عالم میشیم. بنابراین دو جور مرکب داریم، مرکبی که اجزاش از یک عالمند، این یک مرکب، مرکبی که اجزاش از دو عالمند. مرکبی که اجزاش از یک عالم باشه، مثل از یادم مثال زدم به شربت که دو جز داره، یکی آب یکی شکر، هر دو مال عالم ماده. مرکبی که از دو عالمند، یکی خود مثال زدم به خود ما که ما نفسی داریم، بدنی داریم، بدنمون از این عالمه، نفسمون از عالم بالاست. خب حالا میخوام در مورد این مرکبی که دو جز داره بحث کنیم. حالا نوشتن که سوال که قبل از اینکه من وارد ادامه بحث بشم، نوشتن که برای خدا صفت متعدد قائلیم. ظاهرا من از نوشته اینطور میفهمم که میخوان بگن خدا هم پس مرکب میشه، همونطور که ما مرکبیم از بدن و نفس، خدا مرکب از ذات و صفات. اینو من در جلسه گذشته توضیح دادم که صفات خدا همه عین همند و همه هم عین ذاتند. پس اصلا اونجا تعددی نیست که بعد سوال کنید این تعدد تکیب میاره یا نه، تکیبی نمیاره. اون صفات خدا وقتی صفت میشند که تفصیل پیدا کنند، از اون حالت اجمال و عینیت با ذات در بیان، در چنین حالتی مفصل میشن و اون دیگه مخلوق خدا. خدا رو ما معتقدیم که صفت نداره، اونجا که در مرتبه ذاتشه، اینا اوصافش نیستن، خود ذاتند، اوصاف نیستن. اونجا هم که صفت درست میشه مخلوقند. لذا در نهج البلاغه میخونید که حضرت امیر علیه السلام میفرماند که کمال توحید نفی صفات از خداست. یعنی کمال توحید اینه که بگید خدا صفت نداره. در مرحله اجمال که فقط ذاتشه، اونجا صفتی وجود نداره، همه این ذاتند، اصلا به عنوان صفت نیستن. اونجا هم که تفصیل میشه، همه فعلند، همه خلقند. صفت مال ما هاست، صفت با موصوف تفاوت داره ولی وابسته به موصوفه. این وابستگی هیچ جا نیست، در ذات خدا نیست، چون اصلا تعددی نیست که بخوام وابستهشون کنیم به ذات. اونجا هم که تعدد هست، همه فعلند، صفت نیستن. پس برای خدا ما تسامحاً میگیم صفت داریم، ولی خداوند دارای صفات نیست، اینا همه ذاتشن. ما برای این که خودمون بفهمیم میگیم خدا ذاتی دارد که این ذاتش دارای این کمالات هست، در حالی که این کمالات عین ذاتن. این که نیست که خدا دارای اینها باشه، خدا همین کمالاته، نه اینکه دارای کمالاته. پس در خدا اصلا تکثری نیست، اونجا هم که تکثر میاد، فعل خدا متکثر میشه، نه خود خدا. اینو من در جلسه قبل توضیح دادم. بنابراین برای خدا ترکیبی نیست. خدا در مرتبه ذاتش هیچ چیزی که مغایر با خودش باشد ندارد، فقط همون ذاتو که عین کماله دارد. وقت این کمالو شما تفصیل بدید، از توش علم و قدرت و حیات و حلم و کرم و همه اینا در میاد. اینا همه تفاصیلن که در جلسه گذشته گفتن فعل خدا هستند. پس خدا رو اصلا جزء مرکبات حساب نکنید، براش اجزا درست نکنید. اسما ترکیبی برای خدا درست نمی کنه. اسما عرض کردم یه جا عین ذات خدا و اصلا اسم حساب نمیان، یه جا هم که اسم و صفت به حساب میان، اینا فعل خدا هست. بله خدا بند صفات سلبیه داره که بگیم جسم نیست، اینا برای خدا هست. صفات اضافی هم دارد که خالقیت باشه، رازقیت، شافی بودن و امثال ذالک، اینا رو خدا داره. صفات اضافی داره، صفات سلبی داره. صفات حقیقی مثل علم و قدرت و اینها رو نداره. اینا صفتش نیستن، اینا ذاتشند. به عنوان صفت ما قبول نداریم. قبول داریم خدا عالمه، ولی علمش عین ذاتشه، نه صفتی باشد عارض بر ذات. بله در ما علم صفت عارض بر ذاته، صورت علمیه به ما داده میشه، ما با اون صورت علمیه میشیم عالم. ذاتمون علم نیست، صورت علمیه که به این ذات ما داده میشه ما میشیم عالم. پس این علم برای ما صفته، ولی برای خدا عین ذاته. پس نگیم خدا صفت داره، تسامحاً میگیم خدا صفت داره. صفت سلبیه عیبی نداره، صفت اضافیه عیب نداره، این صفت حقیقیه برای خدا نیست. صفت حقیقیش اونجایی که تفصیل نیست همه عین ذاتن، اونجایی که تفصیل هست فعله، فعلا صفت نیستن. پس ما برای خدا صفات حقیقی قائل نیستیم. اگر هم تعبیر به صفات میکنیم تسامحیه، و الا واقعا خداوند فقط صفات سلبیه و اضافیه داره. صفات حقیقیش در یه موطن عین ذاتشن صفت نیستن، در یه موطن فعلشن بازم صفت نیستن. عرض کردم در کلام حضرت امیر هم داره که کمال توحید نفی صفات از خداست، که بگید خدا صفت نداره، یه جا عین ذاتشه یه جا فعلشه، هیچ جا صفت نیست مگر اون صفات سلبیه و اضافیه که بیرون ذاتن. اونا چون بیرون ذاتن اشکال نداره برای ذات درستش کنی، اونا باعث تکثر ذات نمیشند. خب حالا مطلب ادامه بدیم، این سوال شما جواب دادم، مطلب ادامه بدیم. مطلب این بود که اگر مرکبی داشته باشیم، این مرکب حتما باید دو جزئی داشته باشد که این دو جزء با هم تفاوت کنن. حالا این دو جزئی که با هم تفاوت میکنن گاهی به این صورتند که هر دوشون از یه عالمند، گاهی هم به این صورتند که از دو عالمند. حالا ما در اونجایی که از هر دو از یک عالم باشند فعلا بحثی نداریم، اونجا هم بحثمون میاد، اما من بحثا فعلا میبرم در جایی که از دو عالمند. خودمون رو ملاحظه میکنیم، ما مرکبیم از دو چیز، یکی بدن یکی نفس. بدنمون مال این عالمه، نفسمون مال عالم ملکوت و عالم بالاست. حالا چه اتفاقی میفته در این مرکب؟ این مرکب وقتی که مرگش میرسه، اون جزءش که نفسه از جزئی دیگرش که بدن جدا میشه. این مرکب تجزیه میشه به دو جزء، هر جزئی میره به عالم خودش. تا حالا این نفس ما تو عالم ما بود، تو همین عالم بود، با بدن همراه بود، ولی حالا جدا میشه، بدن رو رها میکنه، تو همین عالم میذاره، خودش هم سفر میکنه میره عالم اصلی خودش، میره تو عالم برزخ تا بدن بره عالم قیامت. پس هر کدوم از دو جزء با عالم خودش میپیوندد. اون به تعبیر این فلاسفه که در این قولشون نقل میکنیم، اون که جزئی که لطیف است میرود به عالم لطافت، جزئی که غلیظ و کثیف میمونه تو همین عالم کثیف. کثیف یعنی انبوه، نه کثیف. کثیف فارسی نمیگیم، کثیف عربی. کثیف عربی یعنی فشرده، متراکم، انبوه. لطافت توش نیست. عالم ما عالم کثیفه، عالم بالا عالم لطیفه. جزء لطیف ما به اون عالم لطیف میره و جزء کثیف تو همین عالم کثیف میمونه. پس اینطور شد، بعد از اینکه این مرکب تحلیل میره، تجزیه میشه، اون جزئی که مال اون عالمه به اون عالم میره، اون جزئی که مال این عالمه تو همین عالم میمونه. میایم سراغ اینا که تو این عالم هست. خب اونی که رفته تو اون عالم چه بس برش پیش میاد؟ اون میره تو عالم ملکوت، بعد از عالم ملکوت منتقلش میکنن عالم جبروت، میره به رب و نوع خودش میپیونده و با رب و نوعش متحد میشه. البته در صورتی که به درجه عقل برسه. اینجا من به صورت حاشیه مطلبی رو توضیح بدم، مباحث رو بعدن من خودم جمع میکنم، این مباحث باید پراکنده بشه، چون بعضی از نکته ها ممکنه مبهم بمونه، من ناچارم همه اینا رو توضیح بدم. وقت لازمش اینه که هی برم حاشیه، بعد برگردم دوباره جمع کنم. اصل مطلب یادتون بمونه، این حاشیه هایی که من میرم دوباره برمیگردم وارد بحث میشم، اصل بحث فراموش نشه. اصل بحث این بود که مرکب وقتی تجزیه شد، هر جزءش به عالم خودش میره، جزء نفسانی میره عالم نفس، جزء مادی هم میمونه توی عالم ماده. حالا من اینجا باید یه توضیح بگم که بعضی از انسان‌ها در این عالم به درجه عقلی میرسند، بعضی هم موفق نمیشن به این که به درجه عقلی برسند. حالا درجه عقلی رسیدن چجوره اختلافه. مشا میگه اگر تونست یک مطلب کلی رو درک بکنه معلوم میشه که به درجه عقلی رسیده. صدرا میگه نه، با شناخت یک مطلب کلی انسان عاقل نمیشه، چون قوه خیال ما هم میتونه کلی درک بکنه. شاید این انسان با قوه خیالش داره اون کلی رو درک میکنه، بنابراین نمیشه مدرک کلی رو بگید عقل. مدرک کلی ممکنه عقل باشه، ممکنه خیال باشه. مشا معتقدن که اگه کسی ادراک کلیات کرد عاقل شده. صدرا میگه نه، ادراک کلیات ممکنه به توسط خیالم حاصل بشه، بنابراین شخص اگر ادراک کلیات کند نمیشه گفت عاقل شده. صدرا میگه کسی میتونه کسی رو میتونه گفت عاقل که بتونه ملک مجرد رو مشاهده کنه، یعنی مثلا با حضرت جبرئیل تماس داشته باشه. کسی که بتونه با حضرت جبرئیل تماس داشته باشه عاقله. بنابر نظر صدرا تو یه میلیارد آدم یه دونه عاقل هم پیدا نمیشه، همه در حد تخیلند، در حد تعقل نیستن. بنابر نظر مشا علما غالبشون میشن عاقل، به خاطر اینکه کلی درک میکنن. مشا برای عاقل شدن خیلی هزینه لازم نمیبینه، ولی صدرا میگه نه، عاقل شدن به این آسونی نیست. لذا صدرا معتقده که عقلا در جهان خیلی کمند. حتی مثل ابن سینا رو صدرا عاقل نمیدونه. ابن سینا با این همه علم به نظر صدرا عاقل نیست، به خاطر اینکه نتونست ملک رو ببینه. حالا عاقل کیه کار نداریم. همشون میگن اشخاصی در این عالم میتونن به درجه تعقل برسن، اشخاصی هم موفق نمیشن. اونایی که به درجه عقل میرسن، اینا نفسشون بعد از اینکه از بدن مفارقت کرد میره سمت رب و نو، میره سمت عالم عقل. اما اونایی که به درجه عقل نمیرسند، نفس معمولی دارن مثل بسیاری از عوام، اینا چی؟ اینا نفسشون وقتی جدا شد کجا میره؟ صدرا میگه نفس اینا میره تو عالم برزخ و در عالم ملکوت اسفل اونجا میمونه تا بعدن خداوند تکمیلشون کنه به فرصتشون عالم عقل. مشا عالم برزخ قائل نیست، عالم برزخ رو باطل میدونه، لذا تو این مسئله گیر میکنه که نفس ما بعد از مفارقت کجا میره. اگه عاقل باشه میره عالم عقل، اگه عاقل نباشه چی کار میکنه؟ از میکنم مشا تو این مسئله گیر کرده، نتونست حلش کنه، خیلی این درون در زده، آخر سر حرفایی زده که خودش هم باطل میدونه، بالاخره پیش رو حل نشده. علت چه اینه که عالم برزخ رو منکره. اگر اونچنان که صدرا معتقد به عالم برزخه، اسلام هم معتقد به عالم برزخه، اگه مشا معتقد به عالم برزخ بودن مشکل نمی افتادن، اما چون عالم برزخ رو قائل نیستن به این مشکل افتادن. حالا ما بنابر نظر هر دوشون بحث می بریم درباره نفسی که به درجه عقل رسیده، که هم مشا بتونه حرف بزنه هم صدر رو بتونه حرف بزنه. این میره تو عالم برزخ، از عالم برزخ هم میره عالم عقل. وقتی به عالم عقل رسید چی میشه؟ به عالم عقل که رسید در اونجا با عقل متحد میشه. با کدوم عقل؟ عقل ارضی، همونی که اسمش رو رب النوع میذاریم، همونی که مدبر ما هست تو این دنیا. ما وقتی بمیریم اگر به درجه عقلی برسیم میتونیم با اون متحد بشیم، یعنی وجود ما میشه مثل وجود او. یعنی ما انقدر از نظر وجودی قوی میشیم، شریف میشیم که وجودی در حد وجود او پیدا میکنیم. اینو بهش میگن اتحاد. یه بیان دیگری من بکنم که اینم شاید مطلب رو بهتر واضح کنه. ما از کجا آمدیم؟ بعدم به کجا میریم؟ ما از اون ربونو آمدیم، یعنی خداوند به ربونو قدرت داد که ما رو احداث کند، نفس ما رو احداث کند. ربونو واحد میتونه بی نهایت نفس تو احداث کنه. من برای این که مطلب روشن بشه مثال به خودمون بزنم. شما یه مطلب عقلی تو ذهنتون هست، این مطلب عقلی رو برای من بیان میکنید، این بیان مطلب عقلی میشه تنزل عقل. اون مطلب عقلیتون رو تنزل دادید و این گفته که به گوش من رسیده احداث کردید، این سخنانتون رو به گوش من رسوندید. خب اون مطلب عقلی هنوز باقیه، اون از بین نرفته، ولی در ذهن من یا در گوش من یه اصواتی تولید شد که شما تولیدش کردید با کمک اون مطلب عقلی که در ذهنتون بود. یه چند لحظه بعد همون مطلب عقلی رو برای یه نفر دیگه بیان میکنید، دوباره مطلب عقلیتون سر جای خودش محفوظه. یه صوت دیگری که با صوت قبلی ممکنه تفاوتایی داشته باشه در گوش نفر دوم احداث شد. الان شما دو تا صوت احداث کردید که با هم تفاوتن دارن. ممکنه در یکی مثلا با بیانی گفتید، در یکی دیگه با بیان دیگه گفتید. مطلب عقلی چند جور میشه بیان کرد؟ شما برای من با یه بیانی گفتید، برای دیگری با یه بیان. پس دو تا تنزل الان برای مطلب عقلی شما درست شد که با هم تفاوت دارن. تنزل سوم، دهم، صدم همه اینا امکان داره، یعنی ممکنه شما این مطلب عقلیتون رو خیلی جاها نقل کنید، هر جایی هم به یه بیانی، یا با یه بیاناتون هم خیلی نزدیک باشه، بالاخره شخصشون با هم فرق میکنه، جنسشون همه یکسانه، یه جوره، همه یه عبارته، ولی شما چند جا بیان کردید، زمانهای مختلف، شخصهای مختلف از بیان. این گفته میشه شما یه مطلب عقلی رو تنزل دادید به تنزلات متعدد و احداثهای متعدد کردید. رب و نوع امام همینطوره، خودش یه موجود عقلیه، تنزل میده خودشو، در حالی که خودش در موطن خودش که عقل باقی میمونه یه تنزلی هم تو عالم ما ایجاد میشه و اون تنزل میشه نفس من، نفس شما، نفس اون. پس ملاحظه میکنید که اون موجود عقلی ماها رو چطوری موجود میکنه؟ با تنزل موجود میکنه. همونطور که شما این گفته هاتون رو با تنزل اون مطلب عقلی که در ذهنتون بود ایجاد کردید، اون هم با تنزل خودش این نفوس رو ایجاد میکنه. پس تمام ماها میشیم تنزل اون ربونا. نحوه وجود ما این چنینه که صادر میشیم از اون ربونا، صدورم به همین صورتی که عرض کردم. بعد از اینکه این مرکب از کدمون حل شد، نفس ما که از که لطیف است به عالم لطافت که عقله میره و بدن اینجا میمونه، نفسم عرض کردم ابتدا وارد میره پیش عقل ارضی که رب النوعه. بعد میخواستم اینو توضیح بدم که چگونه ما از عقل صادر میشیم. مثال زدم به اون مطلب عقلی که در ذهن ماست و بعد ما تنزلش میدیم، تنزلاتی ازش ساخته میشه. رب النوع هم خودش عقله، نه مطلب عقلی داره بلکه خودش عقله، خودش رو تنزل میده. مثل این که مثلا مطلب عقلی خودش رو تنزل بده، البته مطلب عقلی خودش نمیتونه تنزل بده، ما تنزلش میدیم، ولی عقل خودش میتونه خودش رو تنزل بده. تنزل که داد این نفوس ساخته میشن، در حالی که عقل در مرتبه عقلی خودش باقی است این نفوس هم ساخته میشن. خب پس ما نحوه صدورمون از رب و نوعمون این چنینه که او ما رو به اذن خدا تنزل میده یا خودش رو تنزل میده، ما ها به وجود میاییم. بعد چطوری ما به او رجوع میکنیم؟ اینم یه توضیح دیگه میخواد که من اینم عرض میکنم. این مطلب برای ما دائما داره اتفاق میفته که ما تو ذهنمون و به وسیله تخیلمون صوری رو میسازیم، بالاخره فکر میکنیم، در حینی که داریم فکر میکنیم صورتهایی در ذهنمون ساخته میشه. مثلا فرض کنید که تو ذهنم دارن یه باقی میسازن، تو اون باغ درخت میکارن، تو ذهن خودم همینا درست میشه. خب الان من یک باقی تو ذهنم دارم، یا فرض کنید یه شهری حتی ممکنه بسازم، الان تو ذهن من یک شهری وجود داره، آدم هایی توش هستند و حیواناتی و گیاهانی و بناهایی. بعد در حینی که من اینو ساختم، حالا من صادر کردم اینا رو دیگه، الان با خیال خودم صادر کردم، در حالی که من الان موجودم این صورم در ذهنم گرفتم، حالا یه نفری اتفاق میفته، صدایی میکنه، زنگ در حیاتی زده میشه، در اتاقی باز میشه، من حواسم میره به سمت این شخصی که تازه وارد شده، تمام اون صورتهایی که تو ذهنم بافته بودم همه محو میشه. اصطلاحا گفته میشه این صورتهایی که صادر کردی همه به خودت رجوع کرد، دوباره همه برگشتن پیش خودت. حالا اگه من بخوام دو مرتبه اون شهر رو بسازم، دو مرتبه میشینم میسازم، دوباره تو ذهن خودم میسازم، باز اگه اتفاقی افتاد همه رو جمع میکنم به سمت خودم. پس من قدرت دارم که صبری رو صادر کنم و بعد اون صبر رو جمع کنم، منتها این جمع کردن گاهی با اختیار، گاهی بی اختیاره، بی اختیاره. گاهی زنگ میزنه، من حواسم پرت میشه، صورت ها جمع میشن تو ذهنم، گاهی نه، خودم قطع میکنم دیگه، ادامه نمیدم تفکرمو. اون صبری که در ذهن من ساخته شدن همه پس گرفته میشن. پس من هم صادر میکنم صبر رو، هم صبر رو به خودم رجوع میدم. این رب و نو هم همینطوره، رب و نو صادر میکنه نفوس رو، همه رو صادر میکنه، همه میان بیرون. حالا ما صبر رو در ذهن خودمون صادر میکنیم، اون در بیرون از خودش صادر میکنه. خدا اینقدر بهش قدرت داده که در بیرون خودش صادر کنه، ما در درون خودمون صادر میکنیم، اون در بیرون صادر میکنه، بعدم جمع میکنه، یکی یکی جمع میکنه. جمع کردن همینه که نفوس به سمت خودش میکشه، ابدان در اینجا میمونند، نفوس مسافرت میکنه به سمت ربون. بعد تمام اشیا از خدا صادر میشند، درسته حالا با واسطه از این ربون صادر شدند، ولی همین رب و نو هم خودش از خدا صادر شده. پس تمام موجودات از خدا صادر میشن، بعضی ها با واسطه، بعضی ها بی واسطه. اون با واسطه ها بعضی با یه واسطه، بعضی با ده واسطه، بعضی با چند واسطه. خب همه اینا پس از خدا صادر میشن، بنابراین وقتی جمع شدن همه هم باید به سمت خدا جمع بشند. ما میگیم انا لله و انا الیه راجعون، ما همه از خدا میاییم به سمت خودم رجوع میکنیم. الان روشن شد معنی این عبارت چیه؟ همه رو خدا صادر میکنه، حالا با واسطه یا بی واسطه، همه رو هم خدا جمع میکنه به سمت خودش، به طوری که در وقتی که سوره اسرافیل دمیده شد همه جمع میشن به سمت خدا، دیگه تعینی از تعینات ما باقی نیست. لذا خدا میپرسه لمن الملک، امروز ملک مال کیست؟ هیچکی نیست جواب بده چون همه جمع شدن. خودش جواب میده لله الواحد القهار، ملک فقط مال منه. تا حالا اگر شما ادعای ملک میکردید میگفتید فلان وجود من دارم، فلان کمال من دارم، حالا معلوم شد همه مال من بوده، به شما امانت دادم، حتی خودتونم مال من بودید. الان ملک مال کیه؟ ملک مال منه. تا حالا این ملک امانت دست شما بود، این وجود رو به شما داده بودم، این علم رو به شما دادم، حالا همه رو ازتون پس گرفتم، حالا همه به من رجوع کرد، دیگه ملک مال هیچ نیست، ملک فقط مال لله الواحد القهار. خب ملاحظه میکنید که آیه قرآن اون انا لله و انا الیه راجعون، همه اینا شهادت میدن که ما صادر شدیم از خداوند، همه رجوع میکنیم به خداوند. خب هم اینطور شد که نفس ما الان رجوع کرد به خدا، رفت سمت رب و نو، بعدم رفت به سمت خدا. اینم که در عرف مردم میگن فلانی مرد چی شد، میگن رفت آسمان، رفت به سمت خدا، این حرف درستیه، عوامانه نیست، حرف فلسفیه، منتها باید معناشو فهمید. بعد
ببخشید من این سوالی برام پیش اومد، موقعی که ویدیو قطع شد، موجود مرکبی که از دو تا عالم مختلف ساخته شده، بعد از اینکه از همدیگه جدا میشن، تجزیه میشن، هر کدوم بیان به سمت عالم خودشون، این نفس ما که میره به سمت عالم عقول، این همه نفوس به اون سمت میرن یا نه فقط نفوسی که تونستن عقل شده باشن، عقل درک کرده باشن میرن؟
نفوسی که به درجه عقل برسن اونجا میرن، نرسن هم با واسطه میرند. این البته من توضیح دادم که اختلافی مسئله، که کی میتونه بره مستقیم، همشون نمیتونن به سمت عقل برن چون همه به درجه عقلی نرسیدن، بلکه بعضی هاشون که به درجه عقلی رسیدن مستقیم به سمت اون عقل میرن، بعضی ها با واسطه میرن، علایال همه به اون سمت میرن، در واقع همه به سمت خدا دارن میرن، با واسطه و بی واسطه. بعضی از ماها مثلا مشهور میشیم به فلان اسم، فلان اسم خداوند، که میریم مثلا جزء اسم رحمان، بعضی جزء اسم منتقیم، بعضی که میرن جزء اسم منتقیم اینا با عذب میشن، اونایی که میرن جزء اسم رحمان منعم میشن. حالا اینا بحثش باید در جای خودش مطرح بشه، چگونه ما رجوع میکنیم به خدا، این خودش یه بحثی داره. من فقط برای این که اصل مطلب روشن بشه یه چیزایی گفتم، اون گفته ها اگه در ذهنتون باشه به حدی که ما الان احتیاج داریم روشن میشه، حالا مازاد بر اون رو باید در جای خودش روشن کنیم، ولی به اندازه‌ای که ما الان احتیاج داریم مطلب روشن شد. نفس ما، همه نفوس ما رجوع میکنن به رب النوع، منتها با واسطه یا بی واسطه. البته اینطور نیست که محو بشند، من صورتی که مثال زدم در خیال تقریبا محو میشد، ولی اونجا که میریم محو نمیشیم، متحد میشیم، یعنی وجودی پیدا میکنیم که با وجود رب و نو نزدیکه، حالا یا با واسطه که نزدیک حساب میشه، یا بی واسطه که وجود ما میشه مثل وجود رب و نو، یعنی یه وجود قوی مثل وجود رب و نو پیدا میکنیم. که البته عرض میکنم اینا شاید یه خورده احتیاج به توضیح داشته باشه، من اگه بخوام اینا رو واضح کنم از اصل بحث میمونم، برم سراغ بحث خودمون. پس روشن شد که همه نفوس میتونن رجوع کنند، منتها با واسطه یا بی واسطه. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که هممون بعد از مفارقت از بدن، نفس هممون بعد از مفارقت از بدن منتقل میشه به عالم لطافت، به عالم ارواح، به عالم عقول. حالا به عالم عقول میره یا اینکه یه خود عالمای پایین تر که عالم نفوسه، عرض کردم نفوس درجاتشون فرق میکنه لذا رجوعشون فرق میکنه، ولی همه بالاخره با واسطه و بی واسطه رجوع میکنن به خداوند. تا اینجا ما الان نفسمون رو رسیدی کردیم، معلوم شد که نفس ما رجوع میکنه به عالم خودش. بعد میام سراغ این بدنی ما که اینجا افتاده، اینم دارای اجزاه، این متلاشی میشه. متلاشی شد چون از خاک و آب و هوا و نار ساخته شده، از اون عناصر ساخته شده. الان باید برگرده به اصل عناصر، باید دوباره بعد از متلاشی شدن برگرده به صورت عنصری. البته این مطلب قدیمی ها میگفتن، جدیدم همینو میگه. جدیدم میگه بدن ما از عناصر ساخته میشه. منتها قدیم میگفتن عناصر 4 تاست، آب و خاک و هوا و آتش. امروز میگه 100 خورده عنصر داریم که تو جدول مندلیوف نقل میکنه. کلسیوم هست، منیزیوم هست، چی هست چی هست، هیدروژن هست، اکسیژن هست. بدن ما از اینا ساخته میشه. پس قدیمی ها میگفتن بدن از عناصر ساخته میشه، امروز هم میگن بدن از عناصر ساخته میشه. هر دوشون یه مطلب میگن، منتها درباره عناصر اختلاف دارن. قبلا میگفتن عناصر این 4 تا، حالا میگه 100 خورده عنصر داریم. این اختلاف هست. ولی این که بدن ما از عناصر ساخته میشه، این مورد اتفاق قدیم و جدیده. حرف درستیه. خب حالا بدن من که متلاشی شد برمیگرده به عناصر، یعنی برمیگرده به عنصر اصلی. وقتی برگشت به عنصر اصلی، دوباره اون عنصر اصلی خودش یه روحی داره، روحی داره که صورتشه، یه بدنی داره که مادهشه. اون روحش دوباره میره عالم لطیف. همینطور این قضیه ادامه پیدا میکنه تا تمام اشیا به اون عالم لطیفشون میپیوندند و این عالم لطیف دوباره به لطیف قبل از خودش، عرض کردم، همه میرن به سمت خدا و باقی میماند خدا. این داستانی است که این گروه از فلاسفه نقل کردن برای کل موجودات، که چگونه موجودات صادر میشن. ارشدم همه از خدا صادر میشن، منتها با واسطه رب النوعمون. اول خدا رب النوعها رو صادر میکنه، بعد به وسیله رب النوعها ماها رو صادر میکنه. ما اشخاص هم گفتیم چطوری صادر میشیم، که مطلب عقلی وقتی تنزل میکنه چه اتفاقی میفته، اینا همه توضیح دادم. بعد همه ما هم جمع میشیم به اون سمت، همه ما از اون رب النوعها صادر میشیم، همه به سمت رب النوعها میریم، رب النوعها به سمت خدا میرن. پس همه ما با واسطه و بی واسطه میریم به سمت خدا. البته با واسطه، در مورد خودمون نمیگیم بی واسطه، همه به سمت خدا میریم. پس این چنین شد. این داستان خلقت ما بود و داستان رجوع ما، چطوری خلق میشیم، چطوری رجوع میکنیم. البته من این خلق و رجوع رو توضیح دادم، با مثال توضیح دادم، در همین حد روشن بشه کافیه. بیش از این مطلب هست، منتها چون هر کدوم از این مطالب باید در جایگاه خودش روشن بشه، ما واگذار میکنیم به جایگاه خودش. ولی به صورت مجمل همین است که عرض کردم. حالا اگه توجه کرده باشید به این حرفا، ملاحظه کردید که عالم ما دائما در حال به وجود آمدن جدید و از بین رفتن اون قبلی است. یعنی این انسان روحش جدا میشه، بدنش اینجا میمونه، بدنش هم متلاشی میشه، بعد این بدن متلاشی شده چطوری رجوع میکنه. همین رو توجه دارید که هی صادر میشه، هی رجوع میکنه. پس عالم ما عالمی است که موجودات درش حادث میشن، بعد مدتی باقی میمونن، در اون زمان بقایشون هم هی دارن تغییر میکنن، آخر سر هم زائل میشن، این رجوع میکنن به اون عالم دیگر. خب الان این گروه از فلاسفه دارن این چنین حرف میزنن. خب این حرفشون با حرف ما موافقه، ما همین گفتیم. ما گفتیم دائما در این عالم تجدد هست، اشیا متجدد میشن، دائما هم تغییر میکنن، آخر سر هم زائل میشن. همین حرف رو اینها گفتن، منتها اینها با این بیانی که عرض کردم گفتن، ما خیلی ساده گفتیم، گفتیم همه حادث میشن، همه تغییر میکنن، همه زائل میشن. حرف ما هم همینا گفتن، منتها با یه توضیح بیشتر. پس حرف اینها میتونه معید ما باشه. من عبارت رو بخونم، مطلب توضیح داده شد، انشاءالله که روشن شده باشه. عبارتم از رو بخونم، صفحه 222 هستیم، سطر 17 هم. و من الفلاسفت القائلین به حدوث العالم و خرابهی، یعنی خراب العالم، فلاسفت و آفادامیا یا آقادیمیا که در اصل آکادمیا بوده، از کسانی از فلاسفهی که قائل به حدوث عالمن و قائلن به اینکه عالم خراب میشه، زائل میشه، هم حادث میشه هم زائل میشه، عالم ثابت و باقی نیست، این فلاسفه، این گروه از فلاسفن. و انهم کانوا یقولون، این چنین میگفتن که کل مرکب ینحل فلا یجوز، این کل مرکب اسم این است، ینحل صفت کل مرکب هست، خبر این نیست، فلا یجوز خبره، اشتباه نشه، نگید ان کل مرکبی، هر مرکبی منحل میشه، این گفتن نداره، هر مرکبی میتونه منحل بشه، این میخواد بگه هر مرکبی که منحل میشود، فلا یجوز و ان یکون، جایز نیست که اون دو جوهری که با هم ترکیب شدن از همه جهت یکسان باشن، نمیشه مرکبی داشته باشیم که دو جزئی ترکیبیش از همه جهت با هم یکسان باشن، و الله لازمه که این مرکب مرکب نباشه، این بسیط باشه، که اینا توضیح دادن. هر مرکبی که منحل می شود جایز نیست که وجود گرفته باشه از دو جوهری که این دو جوهر متفقن در جمیع جهات، یعنی یکسانن، یک نباختن در همه جهات، ممکن نیست یه مرکبی داشته باشید که لااقل دو جز داشته باشه و این دو جزش از همه جهت مساوی باشن، اگه از همه جهت مساوی هن اینا دیگه این مرکب مرکب نیست، یه بسیط شما تو ذهنتون با خیال خودتون مرکبش کردید، و الا یعنی اگر دو جزش از همه جهت مثل هم باشن، دو جوهری که این مرکب رو ساختن از همه جهت مثل هم باشن، لازم میاد که این مرکب فلیس مرکب مرکب نباشه بلکه بسیط باشه. خب نتیجه این شد که هر مرکبی که منحل می شود از دو جزء مخالف، دو جزئی که با هم اختلاف دارن تشکیل میشه. فایزا کان کذالک، فایزا کان هاذا کذا، یعنی اگر این چنین است که هر مرکبی از دو جزئی که اندک اختلافی، لااقل اندک اختلافی بینشون هست، ترکیب می شود، فلا محاله، وقتی ترکیب منحل شد، اذن حلت ترکیب، اگر این دو جز از هم جدا شدن، ترکیب منحل شدن، این دو جز از هم جدا شدن، هر جزئی به اصل خودش میگه، رحل کل جوهرن، کوچ میکند هر جوهری، کجا میره؟ فتصر بالاصل لزیم ان حکان، میره به سمت اصلی که از اون اصل آمده بود، از هر جا آمده بود همونجا میره، اگر از این عالم ماده آمده بود تو همین عالم ماده میمونه، اگر از عالم ملکوت آمده بود میره دوباره عالم ملکوت. کانه در اینجا تام است، بل اصل لذی منه کان، یعنی صدر، تحقق، از همون اصلی که محقق شد، از همون اصلی که صادر شد، به سمت همون اصل میره. پس کوچ میکند هر جوهری از این مرکب، فتصل متصل میشه به اصلی که از اون اصل، کان یعنی تحققه، از اون اصل کان یعنی صدره، کان کانه تامه است، به معنی تحققه و صدره و وجده. فما کان منها، یعنی از این اجزا، از این جواهری که اون مرکب رو ساختن، هر چیزی، هر جزی از این مرکب که بسیط روحانی باشد، لحق به عالم، به عالم روحانی، ملحق میشه به عالم روحانی خودش، یعنی اگر این جز نفس که امریس روحانی، میره سمت عالم روحانی که همون عالم ملکوته، و هو باق غیر داسر، اونجا که رفت دیگه باقی میمونه، هلاک نمیشه، چون هلاک مال این عالم ماده است، این وقتی رفت تو عالم ملکوت مثل بقیه موجودات ملکوتی باقی میمونه و زائل نمیشه. و ما کان منها جاسیان قلیزن لحق به عالمه ایزن، آنچه از این اجزا و از این جواهری که مرکب رو ساختن جاسی باشه، جاسی یعنی خشک، یعنی خالی از حیات، یعنی خالی از حیات، قلیز باشه یعنی روحانی نباشه، بلکه جسمانی باشه، غلیظ و متراکم باشه، اینم لحقه به عالمه ایزن. ایزن یعنی همونطور که اون روحانی ملحق میشد به عالم خودش، این جسم ملحق میشه به عالم خودش. یعنی روحانی میره تو عالم بالا، جسمانی هم میمونه تو همین عالم خودش. بعد دوباره این جسمانی میخواد منحل بشه، چون جسم مرکبه دیگه، مرکب از عناصره، باید منحل بشه، تبدیل بشه به عناصر. وقتی تبدیل شد به عناصر، باز این عناصر دارای روحن، دارای صورتن، اون روح و صورت جدا میشه، میره به عالم خودش. همینطور این قضیه ادامه پیدا میکنه که تمام موجودات عرشیده منحق مرتبط میشن به اون اصلشون و میرن همون جایی که از اونجا آمده بودند. و کل جاسن ازن حل، هر جاسی و خشکی وقتی منحل میشه، فانما یرجع، اینم رجوع میکنه، حتی یصل الی التف، تا برسه به التف خودش، میرسه به التف خودش، اون التف دوباره میره به التف از خودش، همینجور میرن تا برسن به درجه اخول. پس همه این جاسی ها یعنی خشک شده ها، همینه که بی حیاتن، میرن به سمت التف، التفشو میره به التف، التف بالاتر، همینطور تا برسن به رب و نوعشون و در عالم عقل وارد بشن. وقتی وارد عالم عقل شدن، چون وارد عالم عقل شدن، ثابت میمونن. البته اونام رجوع میکنن به خدا، اونتا دیگه زوال و هلاکت ندارند، همه مستند میشن به خدا.
یکی از دوستان سوال پرسیدن، نوشتن که این زوال هلاکت جسم با مواد جسمانی غیریت نداره، مشکل نداره؟
نه، حالا این جسمی که زائل میشه دوباره برمیگرده، حالا چطوری برمیگرده خودش بحث داره، این با ماده جسمانی منافاتی نداره. جسم ما هم زائل میشه، یعنی از بدن ما گرفته میشه، نه که خودش از بمیره. خودش دو مرتبه عرض کردم یه جور رجوع میکنه، بعد حالا این جسم کامل میشه، دو مرتبه میاد تو عالم آخرت با نفس من متحد میشه، یا اینکه این جسم همینجا میمونه یه بدن دیگه خدا به من میره. اینا اختلافیه، در جای خودش باید گفته بشه، ولی این مسئله با مواد جسمانی منافات نداره. ما الان بحثمون در این نیست که این جسم از بین میره، جسم گفتیم ملحق میشه به عالم خودش، نه از بین میره، هیچی رو ما نگفتیم از بین میره، همه برمیگردن به اصل خودشون. این برگشتن غیر از بین رفتنه، چیزی از بین نمیره، همه هستند و برمیگردن به اصل خودشون. عرض کردیم همه برمیگردن به خدا و الهی راجعون میشه، هیچ کی دیگه نیست. نیست یعنی تعینات از بین رفته. من نمیدونم اینو واضحش بکنم، اگه واضح کنم یه خود طول میکشه، ولی خب مطلب به دردخوریه. بذارید من این عبارت رو بخونم، عبارت این گروه تموم بشه، بعدن این مطلبی که الان شما سوال کردید توضیح بدم، چون به نظر میرسه اگه بخوام اینو توضیح بدم وقت زیادی گرفته میشه. پس عبارتو بخونم که وسط مطلب نمونیم. و ماده جسمانی هیچ کدوم اینا منافات ندارن. ما ادعای زوال که میکنیم، نه زوال یعنی نابودی، زوال به معنی این که این تعین گرفته میشه. حالا این تعین گرفته میشه یعنی چی؟ این احتیاج به توضیح مفصلی داره که من این توضیح رو باید برای شما عرض بکنم که به درد مطالب آیندتون میخوره، حتما باید بهش توجه کامل داشته باشید. و کل جاسن ازن حله فانما یرجع حتی یصل الی التف، هر جزء مرکبی که خشک است و غلیظ است و مادی است، اگر منحل شود، دوباره امونم اگر منحل بشه، یرجع حتی یصل الی التف، رجوع میکنه تا به التف خودش برسه. این التف دوباره میره التف، همینطور میره تا بالا. فاذا لم یبق من اللطاف شیئون اتحد باللطیف الاول، اگه همه لطیف ها رفتن بالاتر از خودشون، آخر سر منتهی میشن به اون لطیف اول. منظور از لطیف اول خداست، یعنی همه آخر سر منتهی میشن به خدا. پس این غلیظ ها، منتهی میشن به الطف از خودشون، اون الطف منتهی میشه به الطف از خودش، دوباره اون الطف منتهی میشه به الطف از خودش، همینطور الطفا درجه به درجه میرن بالا تا میرسن به لطیف اول که خداست، که عرض کردم الیه راجعون، کل اشیاء الیه راجعونن، نه فقط ما انسان ها. انا که میگیم تنها ما نیستیم، همه موجودات از خدا صادر میشن، لله هند و الیه راجعونن، همه به سمت خدا میرن، نه فقط انسان. صدرا معتقده که تمام موجودات حشر دارن، حشر اختصاص به انسان نداره، همه به سمت خدا محشور میشن، منتها انسان رو خدا شریعت بیان کرده، بقیه رو بیان نکرده. کل موجودات، حتی حیوانات، حتی جمادات، همه محشور میشن، همه وارد عالم دیگر میشن. این نظر صدراست که در جای خودش بیان کرده، انشالله در جای خودش میخونید. فاذا لم يبق من اللطافه شيء، اگر هر لطیفی به لطیفتر از خودش متصل شد و باقی نموند از لطافت چیزی، یعنی همه لطیفای بین راهی همه رفتن به لطیف بالای بالا، اتحد به لطیف الاول، همشون متحد میشن با لطیف اول، لطیف اول یعنی خدا، یعنی همه رجوع میکنن به او، متحد میشن یعنی رجوع میکنن به او. پس همین کثیف ها به لطیف میروند، لطیف ها به لطیفتر میروند، همینطور ادامه پیدا میکنه تا همه به اون لطیف اول برسند و با لطیف اول متحد بشن، یعنی رجوع کنند. فیتهدو بهی، فیتهدو یعنی این جاسی ها هم، این خشک ها هم که هی رفتن درجه درجه رفتن بالا، همشون متحد میشن بهی، یعنی با این لطیف اول، همونطور که بقیه لطیف ها با لطیف اول متحد میشن، این جاسی ها هم که هی درجه به درجه میرن جلو، اینا با لطیف اول متحد میشن. پس کل اشیا با لطیف اول متحد میشن، همه الیه راجعون میشن. فیکونان متحدین الالعبد، پس
آخرش غلیظه، یه
غلیظ
اول نداریم، فقط
غلیظ
مرحله آخر.
بله غلیظ اول ما نگه نداریم، ما غلیظامون همین پایینا هستن، اون اولی لطیفه، فقط اولی لطیفه، همه هم بر میگردن به اون لطیف، حتی غلیظام بر میگردن به لطیف، دیگه غلیظی باقی نمیمونه. بله فیکونان متحدین الالعبد، یعنی تا ابد این دوتا متحد میمونن. دوتا یعنی چی؟ یعنی لطیف اول با تمام آنچه که به او برگشته، با تمام آنچه به او برگشته، نه فقط با انسان، نه فقط با من و شما، همه این اشیا رجوع شدند به خدا، حالا همه پیش خدا میمونند. اینجا توجه کنید، این گفته این آقایون که فلاسفه آکادمی هستند، این تیکه شد تا اینجاشو آمدند، باید بقیهشو ادامه بدن، ادامه ندادند. حالا یا نرسیده فکرشون، یا رسیده در صدد بیانش نبودن. بعد از اینکه همه میرن به سمت خدا، متحد میشن با خدا و رجوع میکنن به خدا، دو مرتبه خداوند در حشر دوم یا سوم اینا رو پخش میکنه، دو مرتبه همه موجود میشن. اینطور نیست که برن اونجا تا ابد همونجور متحد بمانن و دیگه وجود تفصیلی و جدا پیدا نکنن، بلکه خداوند اونا رو دوباره موجود میکنه. اینجا داره فیکونان متحدین الالعبد، تا ابد متحدن، یعنی خدا و تمام چیزهایی که به رجوع کردن تا ابد متحدن. ما این اعتقاد نداریم، ما اعتقادمون اینه که بعدن دو مرتبه خداوند اینا رو پخش میکنه، همه رو جمع کرد، دوباره در سور بعدی پخششو میکنه، در یه سور اینا رو جمع میکنه که همه مدهوش میشن، در سور دوم جمعشون میکنه دوباره، همه تعینات نابود میشن، نابودم بعدن بیان میکنم یعنی چی، در سور سوم پخششون میکنه. سه تا سور داریم، البته در بین عرف گفته میشه دو تا سور، یه سور برای جمع کردن، یه سور برای پخش کردن، ولی صدرا در کتاب اسرار و آیاتش طبق روایاتی که اشاره میکنه بیان میکنه که ما سه تا سور داریم. در سور اول همه جمع میشن در حالی که مدهوش شدن، در سور دوم همه جمع میشن در حالی که از بین رفتن، در سور سوم دوباره همه پخش میشن. خب پس ما قائلیم به این که بعد از این که همه جمع شدن دو مرتبه پخش میشن، اما این آقا میگه تا ابد متحد میمونن، دیگه اون پخش شدن رو نمیگه. حالا عرض میکنم یا نرسیدن به این مطلب یا چون مورد بحثشون نبوده مطرح نکردند، ولی ما اعتقادمون این نیست که همه چیزها به خداوند که رجوع کردن دیگه میمونن تا ابد. نه، خداوند دوباره پخششون میکنه، دوباره اینا موجود میشن، موجودات جدای از هم میشن، اون تا زمانشون از اول در اختیار خدا بود تا آخرم در اختیار خداست. قبلا تو دنیا خدا ادارشون میکرد، حالا تو آخرت ادارشون میکنه. فیکونان متحدین الالعبد که ارشده ما اینجا حاشیه داریم، حرفشون رو قبول نمی کنیم مگر اینکه بگیم اینها مابقی حرفشون رو نگفتن، ولی قبول داشتن ولی مابقیش رو نگفتن. ظاهرا همینطور باشه، اینا بالاخره با انبیا ارتباط داشتن، مسئله رو میدونستن، نخواستن بیان کنن. تا اینجا بیانشون رو آوردن، بقیهش رو واگذار کردن به جای دیگه، گفتن مثلا در جای دیگه بیان میکنیم، ولی اینطور نیست که منکر قیامت باشند. و اذا اتحدت الاواخر بالاوائل کان الاول هو اول و کل مبدعین. وقتی که اواخر به سمت اوائل رفتن، اواخر اونایی هستن که رجوع میکنن، اوائل اونایی هستن که بهشون رجوع میشه. مثلا ماها رجوع میکنیم به رب و نوعمون، ما میشیم اواخر، رب و نوع میشه جز اوائل. اون فرس هم رجوع میکنن به رب و نوعشون، اون رب و نوع ها میشن اوائل، ماها میشیم اواخر. این اواخر همه رجوع میکنن به اوائل، دوباره اوائل رجوع میکنن به قبل از خودشون، همینطور همشون میرن تا به اولی برسن، که اون اولی تکه دیگه، اوائل نمیگیم، اول میگیم، یکی بیشتر نیست، اون خداست. پس این اواخر به اوائل منتهی میشن، اوائل هم به اون اول منتهی میشوند و همه چیز جمع شدن پیش اون اول. و اذا اتحدت الاواخر، وقتی این متکثرات بعدی به متکثرات قبلی که اوائلند متحد میشن، و اون اوائل و متکثرات قبلی هم دوباره به قبل از خودشون متحد میشن، کان الاول یعنی اولین، اولی که همه به او مراجعه میکنن، همه به او رجوع میکنن، یعنی خدا. کان الاول هو اول و کل مبدعین. نه، اون اول، اولی که الان من زود گفتم، اون اولی که همه بهش رجوع میکنن صادر اوله. حالا صادر اول یا مشیته که اولین مخلوقه، یا عقل اوله که اولین مخلوقه. تا اینجا رو گفتن همه رجوع میکنن به اون صادر اول، بعد میگه صادر اول هم رجوع میکنه به خدا. من اینو وسط رو نگفتم. ببینید، پس اواخر رجوع میکنن به اوائل، یعنی اون پایینی ها رجوع میکنن به بالایی ها، بالایی ها هنوز تکثر دارن، بعد بالایی رجوع میکنن به اول. اول یعنی صادر اول، یعنی مخلوق اول، که حالا عقل اول، مشیت هرچی هست. بعد اون صادر اول رجوع میکنه به خدا. پس همه
ببخشید، اون متحدین الالعبد منظور با عقل اوله؟
بله بله، متحدین فیکونان متحدین الالعبد یعنی با عقل اول. بعد بیان میکنه، داره در خطوط بعد بیان میکنه که اونم میره به سمت اول تعالی. پس همشون به سمت خدا میرن، منتها نحوه رفتن اینطوریه که اواخر که متکثرن رجوع میکنن به اوائل که اونا متکثرن، اون اوائل متکثر رجوع میکنن به اولی که مخلوق اول بود و واحد بود، بعد اونم رجوع میکنه به اولی که خالق همه است، که خداست. و اذا اتحدت الاواخر بالاوائل، وقتی اواخر که متکثرن به اوائل که اونها هم متکثرن رجوع کردن، کان الاول هو اول و کل مبدعین. اول اونی میشه که اولین مبدعه، یعنی اولین مخلوقه. خدا مبدعه، این اولین مبدعه، یعنی اولین مخلوقه، که هر چه دم یا عقل اوله یا مشیت هر چی از صادر اوله، که لیس بین این اولین مبدع و بین مبدعهی، این مبدعهی یعنی خدا، بین اون اول و بین مبدعش که خداست جوهر دیگری واسطه نشده. بین ماها و خدا خیلی واسطه ها هستند، بین عقل اول و خدا واسطه نیست، چون خدا مستقیم عقل اول رو صادر کرده. اون مخلوق اول بینش و بین مبدعش که خداست واسطه نیست، هیچ جوهری واسطه نشده. پس همه اواخر رفتن به اوائل، اوائل هم رفت به اولی که اولین مبدع است، بعد اون اولین مبدع هم رجوع کرد به مبدع. حالا این رجوع کرد به مبدع رو بعدا میگه. خب تا اینجا روشن شد مطلب. فلا محاله این نزال کل مبدع، این نزال کل مبدع الاول یتعلق به نور مبدعهی. باز این اولین مبدع هم رجوع میکنه، تعلق پیدا میکنه به مبدعش که خداست. فیبقا این اولین مبدع به تا ابد. خب اولین مبدع چی شد؟ اولین مبدع الان مشتمل شد، جامع شد همه ما بعد خودش رو، همه اوائل و اواخر رو پیش خودش جمع کرد. حالا یه همچین موجودی که همه اوائل و اواخر رو در خودش جمع کرده، این تعلق پیدا میکنه به نور مبدع که خداوند است، و چون خداوند تا ابد باقیست، اینم تا ابد باقیست. پس ببینید جریانی که این فلاسفه گفتن اینطور شد. اواخر همه مرکبن، این مرکبات منحل میشن، وقتی منحل شدن هر جزی به عالم خودش میره، بعد این جزهایی که لطیفن میرن در عالم لطافت، جزهایی که کثیفن تو همین عالم میمونن، بعد دو مرتبه اینها منحل میشن. وقتی منحل شد، وقتی منحل شدند اینا پیوند میخورن، میرن به سمت بالاتر از خودشون تا میرسن به لطیفها. لطیفها هم میرن به اون لطیف اول که اولین مخلوقه، وقتی به اولین مخلوق رسیدن همه میشن واحد، همه میشن اون متکثرات، تکثرشون از بین میره، همه میشن واحد. حالا این واحدی که مخلوق است میخواد به واحدی که خالق خودشه و مبدع خودشه مرتبط بشه، تعلق پیدا میکنه به نور خالق و با نور خالق همینطور دائما میمونه. همونطور که خداوند دائما باقی است، این اولین مخلوق هم دائما باقی است. فلا محاله ان ذالک المبدع الاول، این مبدع اول که تمام کثرات رو در خودش جمع کرده بود، و این مخلوق اول یتعلق به نور مبدعهی، مرتبط میشه با نور مبدعش. فیبقا خالدن دهر الدهور، یعنی باقی میموند در حالی که در تمام دهرها، یعنی در تمام روزگارها تا ابد مخلد هست. دیگه بیان نمیکنه که کثرات دو مرتبه پخش میشن، اینو بیان نشده، عرض کردم شاید مورد بحثش نبوده. بله ببینید، پرسیدن که چطور این لطائف از عقل اول صادر میشند. بعد سوالات زیادی دارن، من مطلب رو همینجا ختمش میکنم که کلام این فلاسفه تموم شد. تو این جلسه همین مقدار من کلام فلاسفه رو نقل کردم، بعد نظر صدرا که با عقوله شروع میشه اینو تو جلسه بعد شاید مطرح کنم، بیام سوالای شما رو جواب بدم. سوالاتتون بعضیاش خارج از بحثه ولی عیبی نداره، من مطرح میکنم جواب میدم. یه مطلبی اول پرسیده بودید که چطوری اشیا جمع میشن به سمت خدا، ظاهرا سوالتون این بود. حالا یه سوال دیگه، چطوری صادر میشند با توجه به علیت، با توجه به سنخیت بین علت و معلول، چگونه این موجودات متکثر از خدای واحد صادر میشن، چگونه این موجوداتی که جسمن از خدایی که جسم نیست صادر میشن. اینا سوالاتیست که الان پرسیدید، من اینا رو جواب بدم. و خود یه توضیح دیم سوال کرده بودید که عرض کردم، اونم آخر کلاس میگم، اینم بیان کنم که چگونه اشیا از بین میرند، چگونه اشیا از بین میرند در حالی که باید شیء از بین نره، همه چی باید بمونه. چطور این از بین میرن؟ یه دفعه میگی از بین میرن، یه دفعه میگی کوچ میکنن به سمت عالم بالا. اینا چطوری حل میشه؟ پس چند تا مطلب باید جواب داده بشه. مطلب اول همینه که الان آخر عرض کردم، که این سوال اول شما بود، که چطور اشیا که متکثرند از بین میرند. توجه کنید، من یه مطلبی رو عرض کنم، این مطلب خیلی به دردتون میخوره، تو ذهنتون داشته باشید، در آینده خیلی از مشکلات به توسط همین مطلب حل میشه. خیلی من توضیح نمیدم ولی سعی میکنم واضح کنم مطلب رو. فقط کامل حواستون رو جمع کنید، هیچ نکته ای از دستتون نره. ابتدا با یه سوال شروع میکنم، بین ازل و ابد چقدر فاصله است؟ این یه سواله، جوابشو توجه کنید. اگر بین ازل و ابد را زمان پر کند، بین ازل و ابد بی نهایت فاصله است. یعنی شما اولی بر این زمان پیدا نمی کنید، آخری هم بر زمان پیدا نمی کنید، بی نهایت. اما اگه زمان رو بردارید، ازل به ابد چسبیده، هیچ فاصله بینشون نیست. خداوندی که موفق زمانه، ازل و ابد رو یه جا داره می بینه. عقولی هم که موفق زمانه، اونم همینطور، چون بر اونا که زمان مطرح نیست، زمانی که فاصله بین ازل و ابد برداشته شده. پس ازل و ابد پیش اونا هر دوش همی الان حاضره، ازل به صورت یک نقطه، ابد به صورت یک نقطه، این دوتا نقطه کنار هم. ما چون زمانی هستیم، همه چی پیشمون حاضر نیست. تو این قطعه زمان که هستیم، قطعه قبلی گذشته پیش ما حاضر نیست، قطعه بعدی هم نیامده پیش ما حاضر نیست، فقط همون قطعه که ما توشیم پیش ما حاضره. ما چون زمانی هستیم، اگر تونستیم از زمان بیم بیرون، تمام ما قبل زمان و ما بعد زمان میبینیم، از التعابت پیشمون روشن میشه. خب حالا ملاحظه کنید، خدا یه موجود ازلیه، ازلیه به ذات، کسی ازلیت رو به او نداده، خودش از اول وجود بوده. از اول هم که میگم کلمه غلطیه، منطور ما عبارت نداریم بگیم از اول موجود بوده، معنیش اینه که قبلا نبوده از اول موجود شده، این غلطه. از اول بوده، اصلا بوده، از کلمه اول هم نمیگم، اصلا خداوند بوده. خب خداوند نور وجوده، نور وجوده، همونطور که نور خورشید نوره و همه جا رو روشن میکنه، منتها با روشنی روشن میکنه، خدا وجود همه جا رو با وجود روشن میکنه. یعنی این وجود خداوند ساطعه، همونطور که نور خورشید ساطعه. خدا مثل نداره ولی مثال و آیت داره. من دارم با آیت خدا مثال میزنم، برای خدا مثل قائل نمیشم. خورشید آیتی است از آیات خدا، مثالی است از امثله و آیات. من دارم از این مثال استفاده میکنم تا یه مقدار خدا شناخته بشه. من مثل برای خدا نمیارم، مثال میارم. مثال یعنی آیت. خورشید آیتی است. خورشید نور حسی داره، خدا نور معنوی یعنی وجوده. خورشید نور حسیه. خورشید وقتی طلوع میکنه نورش ساطع میشه، منتظرم نمیشه. یعنی اینطور نیست که نورش بمونه بعد مدتی ساطع بشه، همون وقتی که خورشید میاد همون وقت نورش هم هست. خدا از ازل بوده، پس نور وجودم از ازل بوده. همونطور که اگر خورشید شما در ازل داشتید، نورش هم در ازل داشتید. البته خورشید ازلی نیست، خورشید بعدا خدا خلق کرده، همون وقتی که خلق کرده همون وقتم نورافشانی می‌کرده. اگر خدا در ازل خورشید می‌آفرید، خورشید از ازل نورافشانی می‌شد تا حالا. اون تا حالا خورشید وسطا آفریده، از همون وقتی که آفرید نورافشانی کرد. البته مشیا معتقدن خورشید خدا در ازل آفرید، ولی قولشون ما قبول نداریم. ما معتقدیم که خدا خورشید وسطا آفرید. خود اینم یه بحثی داره که من قبلا اشاره کردم، شما هم شنیدید بحثو، کار دیگه چون مدتی گذشته احتمالا فراموش شده، کاری نداریم چون الان مورد حاجتمون نیست، ذکرش نمی کنم. پس خداوند در ازل بوده، خورشید وجوده، خورشید خدا میگن شمس الحقیقت، حقیقت یعنی وجود، خدا شمس حقیقت. خب خداوندی که شمس الحقیقت از ازل بوده، بعد از ازل هم نور افشانی می کرده، یعنی وجود صادر می کرده. خب این وجودی که صادر شده همون لحظه ازل، اینا که من تعبیر میکنم چون لفظ ندارم، ولی لحظه ازل حرف غلطیه، اول و این کلمات غلطه، لفظی نداریم که بتونه مطلب بفهمونی، شما تو ذهنتون مطلب درستش رو تصور کنید. همون لحظه ازل که خدا وجود داشته، این وجود رو پخش کرده تا ابد. یعنی خداوند تمام موجودات رو که قراره تو دنیا بیان بعدم تو آخرت باشن، تمام رو همون ازل آفریده. اما چی جوری آفریده؟ با وجود آفریده، یعنی یه وجود صادر کرده، یک وجود، فقط یک وجود که ازل تا ابد پر کرده. آیه قرآن داره و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر. مفسرین فیلسوف همچین عرفا اینطور معنا کردن، اون چه که از ما صادر شده واحد بوده، اونم کلم هلبسر، یعنی بدون فاصله، یعنی بدون تدریج حاصل شده. یعنی اینطور نبوده که وجود به تدریج بیاد، اون امر واحد ما که وجود بوده دفعتاً بدون تدریج حاصل شده. خب پس خداوند در ازل بود و در ازل هم نور افشانی کرد، اون نورش شد وجود، منتها وجودی که خود خدا نبود، فعل خدا بود، خدا این وجود رو صادر کرد، خدا این وجود رو صادر کرد، پس فعلشه. بنابراین یک وجود واحد داریم که واجب است و اون وجود خداست، یه وجود واحد داریم که ممکن است و اون فعل خداست. این وجود واحد از ازل تا ابد رو پر کرده. عرض کردم زمانی نبوده، اون وقت زمانی نبوده که خدا بخواد این وجود رو بندازه رو زمان بعد هی به تدریج این وجود بیاد، بلکه بلا زمانه این وجود آمد. خب پس الان در ازل خدا هست که وجود واجب دارد، این وجود خلقی هم است که وجود ممکن دارد. هم خدا ازلی است هم این ازلی است، منتها خدا ازلیه به ذات، این ازلیه به غیره، یعنی این مخلوقی است که از ازل خلق شده و خدا مخلوق نیست، خدا ازلیه به ذات، یعنی کسی ازلیت رو یا وجود به اون نداده. اما این یکی که فعل خداست، اگرچه از ازل آمد ولی بلغیر، یعنی از به توسط خدا آمد، خودش نیامد. پس این وجود واحدی که ازلی بلغیر ممکنه، اون وجود واجب، اون وجودی که ازلی به ذات واجبه. ببینید شرک نیست، داخلی حواستون اینجا جمع کنید که من تأکید میکنم مطلب سخت نیست، مطلب خطرناکه. یعنی اگر یه ذره این ور اون ورش کنید، یه دفعه ممکنه بگید این وجود امکانی هم خداست، در حالی که این خدا نیست، اون خورشید حقیقت طلوع کرده، این میشه وجود صادر از او. همونطور که نور صادر میشه از خورشید، این نور وجود هم صادر شده از خداوند. خدا میشه خالق، این نور وجود میشه مخلوق. ازل عنوانه، ازل یه عنوانی که ما اسمشو گذاشتیم ازل، ازل یعنی لازمان، ازل یعنی بلا اول. خدا موجودیست بلا اول، نه که خود خدا ازله. خود خدا ازلی هست، یعنی در ازل موجود بوده، تا ابد هم موجوده. همونطور که خدا ابد نیست، تا ابد موجوده، همچنین خدا ازل نیست، از ازل موجوده. البته کلمه ازم غلطه، وقتی من میگم از ازل موجوده مثل این که ابتدا داره، در حالی که خدا ابتدا نداره. وقتی میگم تا ابد موجوده، کلمه تا غلطه، تا برای انتهاست، به نظر میرسه که دیگه تا ابد هست، بعد از ابد نیست. این ظاهرش درست نیست. عرض میکنم ما الفاظ نداریم، چون الفاظ نداریم از این الفاظی که یه مقدار تسامح داره استفاده میکنیم. کلمه خدا از ازل تا ابد موجوده، ازش غلطه، تاشم غلطه، بلکه خدا اصلا موجود هست دیگه. دیگر این که از ازل موجود است تا ابد موجود است، عرض میکنم از تا غلط. ولی خب ما چاره نداریم دیگه، اینجور عبارت رو میاریم. وقتی اینجور عبارت رو میاریم، شنونده یه مقدار ابهام برش پیش میاد. خودتون باید ذهنتون رو پاک کنید، این ابهام رو کنار بذارید، ولی عرض میکنم مشکل درست میشه. مطلب آسونه، این نکته های ظریف رو باید بهش توجه داشته باشید که وقتی به خطا نیفتید. خب تا اینجا روشن شد که خداوند در ازل تمام وجودها رو آفرید. بعد خدا زمان رو می آفرینه، تعیونی که اسمش زمانه آفریده میشه. بعد این وجود آفریده شده رو بخشش که مربوطه به دنیاست میذاره رو زمان، مثل این که زمان یه نواره، این وجود رو رو این نوار میذاره، این نوار یواش یواش میاد جلو. فعلا نوبت پدران ما میشه که تعیونشون بیاد رو این وجود و اونا موجود بشن. بعد این نوار هی میاد جلو، نوبت من شما میشه، ما موجود میشیم. دوباره به این نوار میره جلو، نوبت بعدی ها میشه. این تو زمان وجود که میفته رو زمان، رو نوار زمان قرار داده میشه، تدریج درست میشه، ولی وجود تدریج نداشت. تو این تدریج چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه نکته رو من اشاره کنم. من کیم، شما کیید؟ ما اون وجودیم؟ یا اینکه ما یک چیزی هستیم که با اون موجود، با اون وجود موجود شدیم؟ ما تعیونیم، یعنی تعیون من منو درست میکنه، تعیون شما شما رو درست میکنه. من یه شخصم، این شخصیت من با شخصیت شما فرق میکنه. این وجود هیچ شخصیتی توش نیست، خدا یه وجود خالص صادر کرد. بعد تعینات میان، وجود منش تعینات میان، رو این وجود میافتن. حالا تعینات چطوری به وجود میان اونو کار نداشته باشید، اونم خودش بحثی داره. تعینات چگونه به وجود میان از میکنم بحث داره. اینا تنزل عیان ثابتن، عیان ثابتن من بخوام توضیح بدم خیلی طول میکشه، تنزلاتشون همینطور. اینا هم فعلا رها کنید، در جای مناسب اگر رسیدیم من اینا رو توضیح میدم انشالله. پس تعینات ما رو خدا خلق میکنه، خدا خلق میکنه، به چه صورت خلق میکنه اونم عرض میکنم، جاش اینجا نیست. بعد این تعین من میاد میفته رو اون وجود، سهمی از این وجود بی انتها سهم من میشه. اون وقت اون سهم وجود با این تعین من متحد میشه، من درست میشم. دوباره سهم دیگری از همون وجود با تعین شما متحد میشه، شما درست میشید. موجودا به این صورت به وجود میان، یعنی ظاهر میشن، تعیونشون ظاهرشون میکنه. پس همه وجودهای ماها در همون ازل آفریده شد، اون تا این وجودی که در ازل آفریده شد یکی یکی سهم بندی میشه، سهم من به من داده میشه، سهم شما. اینا تو نوبته، اینا اینطور نیست که در ازل داده بشه. به بعضی موجوداتی که ماده ندارن در ازل داده میشه، مثلا جبرئیل در ازل آفریده میشه، ولی به من و شما که ماده داریم باید صبر کنیم تا مادهمون آماده بشه برای پذیرش، اون وقت خداوند نفسو بده، بعدم که نفسو داد وجودو بده. که بعد که میگم یعنی بعد رتبی ها، ولی زمانی نه، ولی نفس و بدن و اینها، بدن وقتی بدن بشه با وجود همه با هم هند. خب روشن شد که تعینات بر این وجود میافتند. حالا باز یه مثالی بزنم که مطلب روشن بشه. فرض کنید خورشید از پشت پنجره تابیده، این پنجره هم دارای شیشه های رنگیه، مثلا هزاران رنگ شیشه تو این پنجره افتاده. حالا خورشید از پشت میتابه به این پنجره، این طرف خورشید بی رنگ، این وسط شیشه های رنگین، اون طرف نورهای رنگی، روشنهای رنگی. اون وجود منبسط رو، اون وجودی که عرض کردم پهنه که تمام عالم رو پر کرده، اسمش رو وجود منبسط میذارن. اون وجود منبسط رو که رنگی نداره، تعیونی توش نیست، اونو مثل خورشیده که نورش بی تعیونه فرض کنید. اون تعیناتی که عرض کردم درباره خلقتشون الان بحث نمی کنم، شیشه های رنگی فرض کنید، نور وجود، نور خورشید تابیده به این شیشه های رنگی، یعنی تابیده به این تعینات، این تعینات به صورت نورهای رنگی اون برای شیشه ظاهر شدند. همین وضع برای ما هست. خورشید که عبارت از وجوده، همونی که فعل خداست، نه خود خدا، خورشیدی که فعل خداست، میتابه به این تعینات ما و این تعینات ما با این نور متحد میشن، یک تعین منور درست میشه که هر تعینی با تعین دیگه فرق میکنه، یا هر نوری با نور دیگه فرق میکنه. قبلا این نور همه یکی بودند، با هم تفاوت نداشتن، همه همون نور خورشید بیرنگ بودند، حالا با هم تفاوت میکنن. این تعینات که میاد تفاوت میکنن. خب درست شد تا اینجا؟ اول از خدا واحد صادر شد، ولی این واحد هی داره کثیر میشه. با چی تکثیر میشه؟ با تعینات کثیر میشه. تعین من، تعین شما، تعین اون کوکب، تعین اون فلک، تعین اون فرض کنید زمین، اینا همه تعیناتن. اینا تعینات میان موجود میشن، وقت موجودات متکثر، موجوداتی که با هم متفاوتن درست میشن، که وجودشون از یک سنخه، همه وجودشون همون فعل خداست. چه خدا وجود داد، این تعینات وجود گرفتن، بعضی ها بی نوبت گرفتن چون احتیاج نداشتن، بعضی مثل ماها چون ماده داشتن، مادهشون به تدریج باید می آمد، با نوبت وجود گرفتن، ولی هممون اون وجود داریم می گیریم. پس اون وجودی که به صورت یک سفره پهن شده بود، روی این وجود خداوند نقش انداخت. خب اینطور شد که خداوند این تعینات رو روی این وجود قرار میده، این وجودی که به صورت یک سفره است که بیرنگه، هیچ نقشی روش نیست، این نقوش روش میندازه و این سفره دارای نقوش میشه. بعد زمانی که خدا سور رو وقتی سور اسرافیل به دستور خداوند دمیده میشه، این تعینات پاش میشند، تعینات پاش میشن، ولی اصل وجود که همون وجودی بود که در ازل صادر شده بود، اون باقی میمونه. اون اصل وجود رو بهش میگن وجه الله، وجه الله باقی میمونه. و یبقا وجه رب که ذل جلال و الاکرام، خود خدا که وجود واجبه باقی میمونه، این وجه الله هم که فعل اوست و وجود ممکنه، اینم باقی میمونه. تعینات همه از بین میرن. خداوند دو مرتبه که سوره دوم دمیده میشه، این تعینات رو دو مرتبه پخش میکنه. منتها حالا برای این که من مطلب رو راحت تر توضیح بدم، فرض کنید این وجود یک مسافتی رو پر کرده. البته اینطور نیست، وجودی امر بسیطه، مکان نداره، زمان نداره، ولی حالا اینطوری فرض کنید، به صورتی که یه مسافتی رو پر کرده، یا مثلا همون مثل سفره فرض کنید، این سفره بخش جلویش رو خداوند تعینات دنیایی روش پخش کرد و موجودات دنیای آمدن، بخش بعدی این سفره وجود اخرویه، خدا تعینات اخروی رو رو اون بخش پخش میکنه، بعد وجودات اخروی درست میشن. پس این بخش، این وجود که بخشیش مال دنیا بود، این بخش و اینا که میگم برای روشن شدن مطلبه، بله بخش نداره، وجودی امر بسیطه، این وجود که صادر شده بود، یه بخشش مال دنیا بود یه بخشش مال آخرت. خدا تعینات دنیایی رو اون بخش دنیاییش پخش میکنه، بعد که جمع کرد دوباره تعینات اخروی رو بخش اخروی پخش میکنه. این بخشو که عرض کردم فقط برای روشن شدن مطلب بود، ولی تو ذهنتون شما برای وجود دوتا بخش قائل نشید. خب به این ترتیب خداوند موجودات رو صادر کرد، بعد جمع کرد، دو مرتبه برای وجود اخروی اونها رو مجدد صادر کرد. این داستان صدور موجودات و رجوع موجودات بود که در سوال اول شما مطلبی گفته شده بود که جوابش همین بود که عرض کردم. حالا شما اون جواب در نظر داشته باشید، عرض کردم به درد خیلی از مباحث میخوره. سوال شما هم جواب داده شد، سوال شما هم جواب داده شد و معلوم شد که خداوند چگونه موجودات رو صادر کرده و چگونه موجودات رو رجوع میده به خودش، بعدم دو مرتبه چجوری موجودات رو پخش میکنه برای وجود اخرویشون. این سوال من جواب دادم. ظاهرا یکی دو تا سوال دیگه باقی موند، اونا رو هم از من بعدن ایشال جواب بدم، چون فکر میکنم دیگه داره یواش یواش وقت تموم میشه نمیشه جواب داد. یک سوالتون این بود که نحوه صدور چگونه است. این سوال من جواب دادم. همونطور که شما مطلب عقلیتون رو تنزل میدید به صورت الفاظ یا به صورت مکتوب در میارید، همچنان همون وجودهای عقلی تنزل میدن خودشونو به صورتهای ماها در میاد. پس صدور به نحوه این به این صورته، صادر میکنند به این صورته. چطور سنخیت محفوظ مونه؟ این جواب سوال بعدی شما بود که اونو من نمیرسم جواب بدم، اون باشه بعدن. ولی این جواب سوال دومیتونم گفتم که خداوند صادر میکنه. البته صدور تعبیر فلسفیه و خلق تعبیر کلامیه، تنزل تعبیر عرفانیه. من بیشتر تعبیر عرفانی به کار بردم. فلاسفه میگن خدا صادر میکنه، عرفا میگن خدا تنزل میده و متکلمین میگن خدا خلق میکنه. در خلق سنخیت لازم نیست، اما در صدور سنخیت لازمه، در تنزل بیشتر لازمه. حالا اینا رو من یادم باشه در جلسه آینده تذکر بدم، اگرم یادم رفت شما یادآوری کنید. پس صدور و تنزل و خلقت سه تا اصطلاح مال سه تا علمای عقلی. این یه ذره باقیمون من توضیح بدم، سنخیت هم باقیمون، اصلا همین سنخیت رو توضیح بدم اینم روشن میشه. پس سوال سنخیت شما باقیمون، بقیه سوالاتون جواب داده شد. ظاهرن به بقیه مطالب نمیرسیم، انشالله بقیه جلسه آینده.